بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث ما سر مفهوم فی الجمله یا مفهوم سالبه جزئیه یا مفهوم جزئیه. این مفهوم در تمام مفهوم‌های اصطلاحی در تمام مواردش مطرح است. مثلا مفهوم شرط اذا جاء زید وجب اکرامه، ما میگیم در صورت نیامدن زید وجوب اکرام به نحو مطلق ثابت نیست، به طوری که آمدن زید و نیامدن زید علی السویه باشه در وجوب اکرام. نه، آمدن زید تأثیر داره ولی ممکنه تأثیرش انحصاری نباشه. در صورت آمدن زید وجوب اکرام باشه، در صورت خدمت گذار بودنش، در صورت سایر اوصاف دیگری که جایگزین آمدنش میشه این وجوب اکرام ثابت بشه، ولی در مطلق زید بدون هیچ قید و شرط این وجوب اکرام نمیتونه ثابت بشه، این خلاف ظاهره. یا مثلا مفهوم لقب در مفهوم وصف، اکرم زیدن اکرم الانسان العالم، اگر قرار باشه مطلق انسان وجوب اکرام داشته باشه این خلاف این ظاهره این مفهوم هست. ظاهر مفهوم این هست که مطلق انسان واجب اکرام نیست. البته نمیخوایم بگیم انسانی که غیر عالم هست علی وجه الاطلاق وجوب اکرام نداره. فعل جمله وجوب اکرامی در مادی ثابت نیست، که این فعل جمله میسازه که اصلا وجوب اکرام نداشته باشه، میسازه با اینکه بعضی افراد انسان غیر عالم وجوب اکرام داشته باشه، بعضی افرادش وجوب اکرام نداشته باشه. غایت اکرم زیدن الاللیل، تا شب زید رو اکرام کن، ممکنه بعد از اینکه شب آمد تفصیل باشه، بعد از آمدن شب وجوب اکرام باشه ولی فل جمله اینکه وجوب اکرام بین شب و روز هیچ فرق نداشته باشه، دائما زید رو باید اکرام. فرض کنید ما بگیم احترم اباک الاللیل، خب این خلاف این ظاهر است. احترام اباکر اللیل در حالی که احترام پدر به طور مطلق ثابت هست، این با اینجور جملات ناسازگاره. یا عرض کنم خدمت شما حتی مفهوم لقب، حتی لقبی که مفهوم نداره این مفهوم فعل جمله رو داره. اون اگر گفتیم اکرم زیدن، اگر قرار باشه مطلق انسان ها واجب الاکرام باشه، این اکرم زیدن خلاف ظاهر هست. و یه مفهوم نکته ای که هست، این مفهوم سالبه جزئیه یا مفهوم جزئی که تعبیر می کنیم انتفاع سنخ الحکم هست. یعنی میگه اینجور نیست که وجوب اکرامی رو تمام افراد غیر مورد وصف مثلا رفته باشه، هر نوع وجوب اکرامی، چه این وجوب اکرام چه وجوب اکرام دیگر، ثبوت وجوب اکرام به هر نحوی رو به نحو مطلق در غیر مورد وصف این رو نفی میکنه. این به اصطلاح این مفهوم فعل جمله غیر از اون تعبیر قاعده احترازیت هویدی هست که شهید صد تعبیر میکنه، که اون در واقع خاصیت فقهی چندانی نداره، به خلاف این قاعده که کاملا خاصیت فقهی داره، منشأ معارضه میشه. یه دلیل گفته بود اکرم الانسان، یه دلیل گفته بود اکرم الانسان العالم، معارضه. اکرم الانسان العالم میگه انسان علی وجه الاطلاق وجوب اکرام نداره، با اکرم الانسان معارض هستن، ولی تعارض بدوی، حالا ممکنه بگیم جمع عرفی داره و اون عام است و این خاص است رو یه جوری جمع کنیم. بحث اینه که تعارض بدوی به هر حال بین اکرم الانسان و اکرم الانسان العالم ثابته. خب این اصل مهد کلام. به نظر میرسه که در این که مفهوم فعل جمله در خیلی موارد انسان احساس میکنه و ظهور داره و متبادر هست شاید شکی نباشه. البته یه قید و قویداتی داره که حالا در قید و قویداتش توبت میکنه، ولی اصل ثبوت این گونه مفهوم، فرض کنید و اتم صیام الاللیل، و اتم صیام الاللیل اگر قرار باشه روزه گرفتن بعد از شب هم واجب باشه. این باعث مصیام اللیل خیلی کاملا خلاف ظاهر هست مفهوم آیه. یا مثلا بگیم اذا جاء زیدون وجب اکرامه، حالا زید بیاد یا نیاد وجوب اکرام برای ثابت باشه، ولی وجوب اکرام دیگری در ظرف آمدن زید یه وجوب به یه معنات وجوب اکرام داشته باشه، در ظرف نیامدن زید هم یه وجوب اکرام دیگه داشته باشه، در اون صورت هم این اذا جاء زیدون وجب اکرامه رو تعبیر نمی‌کنه. خب تصور میکنم اصل اینکه وجدانن اینجا مفهوم استفاده میشه به نحو سالبه جزئیه شاید روشن باشه. عمدش اینه که گاهی اوقات تحلیل نشده، نتونستن این قضیه رو تحلیل کنن، احیانا همین رو هم انکار کردن. یعنی انکار نه به خاطر اینکه به وجدان مراجعه کردن احساس مفهوم نکردن، نتونستن اون وجدانیات رو تحلیل کنن. آقای سر در مورد مفهوم شرط میگن که علتی که اشخاص مفهوم شرط رو انکار کردن، نتونستن وجدانیتشون رو تحلیل کنن، اصلش رو انکار کردن. یه چیز مشابهی همون رو اینجا میخواییم عرض کنم. خب عرض کنم خدمت شما، من حالا یه تحلیل مختصری در مورد این بحث عرض میکنم. ما جملاتی که داریم، این جملات یک موقعی نسبت حکمیه که در جمله هست، یک نسبت خبری هست، جمله خبری هست، یا حالا خبریه که دقیق مستقیما خبر باشه یا انشایی باشه که اخبار از جعلی هست که قبلا صادر شده باشه. عرض کردیم اکثر روایات هایی که از ائمه معصومین صادر میشه، اینها در مقام این نیست که با این اخبار با این انشاء حکم جعل شده. فرسون سلو سلات اللیلی که امام صادق صلوات الله علیه تعبیر میفرماید، این معنیش نیست که من دارم الان سلات اللیل رو واجب میکنم. این در واقع ارشاد هست به این که سلات اللیل در شریعت واجب هست، شما تحریک میکنم به اون وجوبی که در شریعت رو سلات اللیل رفته. اگر عرض کنم خدمت شما جمله جمله خبریه باشه، مثلا اذا جاء زیدون وجب اکرامه، به نظر میرسه که آن چیزی که خبر قرار گرفته جزا قرار گرفته، محمول جمله ما قرار گرفته، اصل ثبوت وجوب رو داره میرسونه. تو جلسه قبلم اشاره کردیم، میگه در فرض آمدن زید وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه. این طبیعت رو میخواد بگه در این فرض محقق میشه و اینجا در مقام بیان این نیست که این طبیعت به چه گونه‌ای تحقق پیدا میکنه، نحوه تحققش، جعلش چه شکلیه، آیا به یک جعل هست، به دو جعل هست، به یک ملاک هست، به دو ملاک هست، ملاک هایی که تو افراد مختلفش هست یک نسخ هستن. ممکنه فرض کنید که من میگم اکرم الانسان، تک تک افراد انسان ملاک جداگونه داشته باشن، میگم ایرانی رو احترام کن، یه عده از ایرانی ها احترامشون به خاطر این هست که مسلمونن، یه عده ایرانی ها به خاطر این است که مسلمان نیستن ولی اهل ذمه هستند و تحت سرپرستی دولت اسلامی هستند، یه عده دیگه شون هم احترامشون به این جهت واجبه که اگه احترام نشه پدر ما رو در میارن، میترسیم از این که احترامشون نکنیم مجبوریم احترامشون کنیم. فقط ممکنه جهات مختلفی داشته باشه در احترام کردن اشخاص. و این اگر میگیم اکرم الانسان، این توش نخوابیده که یا وجب اکرام الانسان، این که این افراد انسانی که ما وجوب رو روش بردیم یه ملاک وحدانی دارن همه افرادش. میتونه ملاک هایی که داشته باشه ملاک های متعددی باشه و مختلف باشه. اون چیزی که این دلیل ناظرین هست اون اینه که وجوب اکرام روی انسان رفته. اما حالا ملاکش چیه، نحوه جعلش چیه، به چه نحو ابراز شده، اونا رو این دلیل ناظر نیست. خب حالا که این مطلب چنین شد، صحبت سر این هست که اگر ما یه قیدی زدیم گفتیم اکرم وجب اکرام الانسان العالم. به طور معمول اگر مطلق انسان وجوب اکرام داشته باشه این قید رو نمیزنن، چون چه خصوصیت داری؟ یه چیز لغوه. وجبه اگر قرار باشه شما وجوب اکرام انسان عالم رو میخواهید بیان کنید، خب وجوب اکرام مطلق انسان که ثابته، چه خصوص، چرا اومدید این قید رو زدید؟ با این قید زدن، قید هم نمی زدید وجوب اکرام انسان عالم استفاده می شد، چیزای دیگه ای هم که مطلوب شما بود، به اصطلاح اراده شما به اونها تعلق گرفته بود، اونها رو هم بیان کرده بودید. چه نکته ای هست که میاد قید می زنید؟ قید زدن فقط تنها کاری که می کنه اون اینه که بعضی از افرادی رو که مورد اراده شما هست و واجب هم هست از تحت دلیل خارج می کنه. از تحت دلیل خارج کردن اون افراد چه نکته‌ای داره؟ نوعاً معمولاً نکته خاصی وجود نداره که اون افراد رو
ما از تحت دلیل ممکنه
نه 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 در این که وقتی قید زدیم غیر اون رو شامل نمیشه که این مسلمه. نه بس شخص الحکم اومنام، نه شخص الحکمی که آقای سعد رو اینا میخواد، نه در این که ببینید این حالا مطلب رو روشن کنم، سه تا چیز نه از تحت دلالت این خارجه. حالا شخص اثباتی، یعنی ببینید ما در واقع اکرم الانسان العادل سه جور این دلیل رو ممکنه ما تصور کنیم. یکی این که میگیم اکرم الانسان العادل وجوب اکرام انسان عادل رو بیان میکنه، وجوب اکرام انسان غیر عادل رو سکوت داره ازش، نفیان و اثباتن حرفی در موردش نمیزن. یه موقع میگیم وجوب اکرام انسان غیر عادل رو وجوبش هم میرسونه، یه موقع میگیم نسبت به انسان غیر عادل عدم وجوب رو میرسونه. اونی که ما انسان رو قید عادل که میزنیم معنای اولش درسته، یعنی نسبت به انسان عادل حکم ثابته، نسبت به انسان غیر عادل سکوت داره. ما مفهوم سالم جزئیه که میخواییم بگیم بیشتر از این میخواییم قائل بشیم، میخواییم بگیم نه تنها سکوت داره نسبت به مطلق، نفی فی الجمله میکنه، یعنی دلالت بر نفی الحکم داره. دلالت بر اگر انسان عادل رو نزده بودید، قید عادل رو نزده بودید، اون قسمت دوم پیش می اومد، یعنی مطلق انسان چه انسان عادل باشه چه انسان غیر عادل باشه وجوب اکرام رو اثبات برش کرده بودید. شما وقتی قید میزنید دلیل اثبات رو تضییق کردید، این که دیگه دو تا چهار تا است، این مقدارش روشنه دیگه، دایره اثبات و حکم مزید شده. این که بگیم در هیچ موردی اون قیدی که زده میشه خود این قید به هر حال دایره اثبات رو مزید میکنه، یعنی این دلیل منطوقش ناظر به ثبوت حکم در این فرض خاصه. حالا در غیر این فرض هم ممکنه گاهی اوقات، الان من بده عرض میکنم یه نکاتی داره، گاهی اوقات به اولویت ممکنه ثبوت حکم در غیر اون مورد رو هم استفاده بشه، ولی از منطوق خارجه. اون چیزی که منطوقا این دلیل ناظر هست ثبوت حکم در مورد وصفه. خب صحبت سر اینه که چه خصوصیتی داره، چه نکته‌ای وجود داره که شما دایره اثبات رو مزیق کنید؟ نوعاً انگیزه خاصی نیست، فرض اینه که انسان چه عادل باشه چه عادل نباشه وجوب اکرام داره. انسان عادل که میگفتید تمام مطلوباتتون به طرف رسونده بودید، دقیقا رسوندید، قید بزنید. این چه خصوص، معمولا قید در جایی هست که یه فایده برش مترتب بشه. نه اون برایت برایت ملاک باشه، قید میشه قید توضیحی، اصلا تغییر نمی کنه، اون خارج از بحث ماست. بحث ما این هست که این قیدی که بعد میاد دایرش مزیق‌تر از اون دایره است، گاهی اوقات اون چیزی که شما حکمت حکم اگر حکمت حکم رو میگید معنیش این است که حالا اونم قید قالبی رو در اون صحبت میکنیم اون
یه مقداری
اون یه قید قالبی یه بحث خاص دیگه ای داره قید قالبی و که حکمت حکم امثالی هم تو همون بحث باید بحث بشه اگر قرار بود مطلق انسان وجوب اکرام داشته باشه علم دخالت نداشته وجوب اکرام چه چیزی داشت؟
در این دایره
خب بحث سر این است اکرم الانسان العادل علم دخالت نداره در اصل وجوب بله نکته ای که اینجا روش میخوام تکیه کنم اون اینه که وجب اکرام العلماء مرتبه وجوب رو نمیخواد برسونه اصل الوجوب رو داره بیان میکنه اگر شما میخواید بگید که انسان عادل یک وجوب مؤکد روش رفته با وجبه وجوب مؤکد رسونده نمیشه باید اون وجبه رو یعنی یتأکد الوجوب فی الانسان العالم یتأکد رو ذکر بکنید که طبیعتا نسبت به یتأکد رو مفهوم داره و الا هر چیزی که ذکر کردید طبیعت اصل وجوب رو بیان میکنه اما اینکه بگید ناظر به تأکد الوجوب هست اون خودش خلاف ظاهره یکی از جهاتی که خلاف ظاهر بودن رو میرسونه همین که بگید ناظر به تأکد وجوب هست اینا توجه بفرمایید ما نمیخوایم بگیم نص هست نص نصوصیت نیست بحث ظهوره احیانا ممکنه یه جایی به قرینه ما بفهمیم در مقام تأکد وجوب بوده ولی اونا قرینه های خارجیه اصل این که میگیم وجبه یعنی اصل الوجوب رو میخوایم بیان کنیم اما تأکد الوجوب رو بخوایم بیان کردن با این عبارت خلاف قاعده و خلاف اصل اولی است وجبه وضع شده برای دلالت بر اصل تحقق طبیعت نه برای دلالت بر شدت اون طبیعت این که بگیم طبیعت به نحو اشد در این مورد صادق هست به نظر میرسه که چون یعنی در واقع نکته اصلی بحث ما اصل قضیه سر لم قضیه این هست که وجبه دال بر اصل تحقق طبیعته وجبه خصوصیات فردیه مراتب وجودی خارجه وقتی داریم اصل تحقق طبیعت رو بیان میکنیم چه خصوصیتی داره که قسمتی از اون وجوب فرض اینه که رو مطلق انسان رفته چرا چه نکته‌ای داره که ما وجوبی که رو مطلق انسان رفته از بعضی افرادش خارج کنیم ممکنه شما بگید که شاید تقیه‌ای وجود داشته باشه فرض کنیم مثال بدم اون روز میگیم که از این سلطانی که از خدا بی خبره انسان باید پرهیز کرد حکم این باشه که رفتن به دربار سلطان مطلقا مقبولیت داره ولی قید از خدا بی خبر رو ما به کار میبریم به خاطر اینکه از تقیه از سلطان وقت داریم پاسخش اینه که بحث تقیه اساساً علتی که از انسان ها تقیه میکنن خود تقیه کاشف از اینه که از این جملهش کنه یک نوع مفهومی استفاده میکنه اینکه اون طرف اون سلطان ما رو رها میکنه و امثال اینها خیلی وقتا به خاطر اینکه از این جمله که انه فهمیده که همه سلطان ها رو که من نگفتم که انه بعضی سلطان ها اون این حکم در مورد یک ثابت نیست امثال اینها خود این معمولا تقیه به جهت مفهومی هست که از همین جملات استفاده میشه حالا به یه تعبیر دیگه عرض بکنم اساساً اگر بحث تقیه رو پیش بکشیم تقیه معمولا ظهورات رو از بین نمیبره در مراد جدی دخالت داره شما حتی ممکنه به خاطر تقیه همین سلطانی که مورد یه شخص خاص رو بگید که آقا شما از این آقا پیروی کنید به خاطر تقیه این که دیگه ظهور نسته که از این آقا پیروی کنید یعنی مجرد این که گاهی اوقات به جهت تقیه حکم در اون دایره ثابت نیست معنیش این نیست که ظهور نداره ممکنه ظهور هم داشته باشه ولی دلیلی که ظاهر در یک معنا هست به خاطر تقیه ما اونو به کار میبریم حقیقه دلیل بر نفی ظهور نیست. در مواردی قطعا هم ظهور داره ممکنه ما یک جمله‌ای رو به کار ببریم به جهت تقیه و هیچ مشکل خاصی نداشته باشه. مجرد اینکه گاهی اوقات به جهت تقیه ما حکم در بعضی افراد ثابت نیست امثال اینا به نظر نمیرسه، علاوه بر اینکه معمولا اصالت عدم تقیه جاری میشه، خود همین اصالت عدم تقیه سبب میشه که این ادله در فضاهایی که تقیه آمیز نیست ظهور داشته باشه، در اون عدم ثبوت حکم در غیر مورد وصف به نحوه فعل جمله.
شما فرمودید اگر مفهوم این جمله نباشه لغو بگیم که
خب بعضی وقتا نکته آوردن نه میگیم لغویت نوعیه است، نمیخوایم بگیم در تک تک موارد. اون لغویت نوعیه سبب میشه که یک ظهور عمومی بده، چون معمولا لغویت داره، این باعث میشه که یک ظهوره، اون لغویت منشأ میشه برای ظهور پیدا کردن، ظهور پیدا کردن و این یه همچی چیزی ممکنه شخص ما بگیم.
مثلا
شما میگید
واسه جواب
سوالشون
چون چیزی که
یه نکته دیگه، بله گاهی اوقات این عرض کردم، گاهی اوقات تقیه اقتضا میکنه شما کلامی بگید که ظاهرش اینه که اون مورد رو نمیگیره. یعنی خیلی وقتا مجرد این که طرف احتمال این که یعنی سکوت کردن کافی نیست برای دفع تقیه. من میگم انسان با تقوا رو انسان ازش باید پیروی کنه، میگیم خب نسبت به انسان غیر با تقوا من سکوت کردم، خیلی وقتا سکوت کردن کافی نیست برای دفع تقیه. تقیه اقتضای عدم مخالفت فقط رو نمیکنه، موافقت رو اقتضا میکنه. خیلی وقتا اصلا تقیه اقتضا میکنه که خود جمله ما مفهوم داشته باشه. یعنی چه بسا میخوام اینو عرض کنم، اینکه گاهی اوقات انسان به خاطر تقیه موضوع حکم رو مزیق میکنه، اگر مؤید ثبوت مفهوم نباشه مخرب نیست، چون معمولا تقیه با موافقت با اون مورد قدرت تأمین میشه، نه با صرف عدم المخالفه و سکوت نسبت به اینکه حالا با اون مورد کنار بیایی یا کنار نیایی و همسای اینا.
و
از اون کسی که میترسیم به خاطر اینکه اون شخصی که میترسیم قیدی میزنیم که از اون کسی که ازش میترسیم، اگر خیلی وقتا باید بگیم حکم در مورد او ثابت نیست، مجردی که احتمال ثبوت هم خیلی وقتها احتمال ثبوت هم در مورد اونها کافی هست برای اینکه اون ترس و بیم هنوز وجود داشته باشه. علی تقدیر عرض من این هست که در موارد تقیه مجرد تقیه کاشف بر این نیست که انسان کلامش رو ظهور در یک معنایی نداشته باشه. خیلی وقتا انسان کلامی رو که ظهور در یک معنایی داره ولو ظهور هم داره به کار میبره، ولی این ظهورش معتبر نیست. تقیه الزاماً تصرف در ظهور نمی کنه و این منافات نداره که انسان، کما اینکه عرض کردم صریحاً گاهی اوقات ما یک کلامی که صریح در یک معنا هست گاهی اوقات به خاطر تقیه به کار میبریم. و این و به عبارت اخرى اساساً در اصل بحث ظاهر وصف آوردن اون این هست که ظاهر یک قید آوردن این هست که این قید دخالت داره در ثبوت حکم. حالا این ظهور میتونه به جهت لغویت عدم دخالت ناشی شده باشه یا به دلیل اینکه معمولا این قیدها رو برای این میارن که حکم در همه موارد ثابت نیست امثال اینها، و مانعی هم نداره. ما ببینید یه بحث این هست که آیا اصل مفهوم سالب جزئیه ثابت هست که ثابت نیست. ما در این مقام نمیخوایم بحث کنیم اصل ثبوت مفهوم سالب جزئیه رو به تبادر و امثال اینها میخوایم بگیم ثابته، بحث این هست که تحلیل این واقعه که چطور انتفاع سلخ الحکم است. ما میخواییم بگیم ظاهر وصف دخالت هست، ظاهر وصف اینه که وصف دخالت داره، نه فقط دخالت در اثبات. چون در واقع جمله‌ای که ما میخواییم بگیم، من نمیخوام محمول قضیه ما اخبار از وجوب نیست، خود وجوبه. آن چیزی که محمول ما هست وجوب هست. نمیگم ازا جا زیدون اخبر و کبه بالوجوب، نه، ولو جمله اخباریه، ولی محمول ما که بر این موضوع بار شده نفس الوجوب هست. ظاهر این جملات این هست که شرط در اون وجوبی که محمول ما هست دخالت داره، اینکه وصف هیچ دخالت نداشته باشه در ثبوت اون محمول و در مقام اثبات فقط مزیق بکنه، این خلاف ظاهر این جمله. ظاهر این جملات دخالتش در اصل ثبوت اون محمول هست، این یه مطلب. و محمول هم سنخ الوجوبه، مفهوم محمول هم سنخیه، چون عرض کردیم که محمول اصل تحقق طبیعت رو میخواد بیان کنه، خود میگه طبیعت تحقق داره، در تحقق طبیعت این دخالت داره. نمیخوایم بگیم تمام الدخیله ها، نمیخوایم بگیم که دخالت انحصاری داره، هیچ چیز دیگه دخیل نیست، میگیم این دخالت داره. این شکلی نیست که در تحقق وجوب، در تحقق این طبیعت بودن و نبودن این شی علی‌السویه باشه. در جملات خبریه فکر میکنم تحلیلش خیلی دشوار نباشه، خیلی سخت نیست. اون به قضیه که هست در جملات انشائیهی که روحش هم خبریه نیسته، طرف الان میخواد یک وجوب رو ایجاد کنه، این وجوبی که ایجاد میخواد بکنه، این وجوب یه وجوب شخصیه، کلی که نیست، سنخی که نیست. که من همین الان میخوام یک وجوبی، فرض کنید که ببینید من الان مالی رو میخوام به زید ببخشم، مالی رو میخوام 1000 تومن مثلا میخوام به پسرم بدم. خب 1000 تومن به پسرم بدم، این بخشش و هبه، انواع اقسام هبه ها ممکنه تحقق پیدا کنه. من با این کاری که الان میخوام تحقق ببخشم، یکی از اون افراد هبه رو ایجاد میکنم. ایجاد مسابقه با تشخصه. من چطور میخوام با این جمله مطلق ایجابهایی که وجود داره، مطلق هبه‌هایی که هست، از غیر مورد وصف نفی کنم؟ این چه شکلی هست؟ این رو فرض کنید شما حالا مثال‌های مختلفی هم در احکام وضعیه میشه زد، هم احکام تکلیفیه، هر چیزی که انشاء باشه دیگه، هر چیزی که انشاء باشه. خب این چه نکته‌ای داره که من اینجوری تعبیر بکنم؟ پاسخ قضیه این هست که درسته، اگر فرض کنید محبوب من اکرام همه علماست، چه انگیزه ای هست که من بیام اکرام بعضی افراد علما رو ایجاد کنم؟ چه نکته ای هست وقتی اراده نفس الامریه من اهمه؟ حالا چیزش هم ملتش هم هرچی میخواد باشه، چون اکرم العالم ناظر به این نیست که ملاکش چیه، ناظر این در واقع اصل تحریک رو میخواد ایجاد کنه. فرض کنید انسانهای عالم به خاطر علمشون یه وجوب اکرام دارن، انسانهای غیر عالم هم به خاطر نکته دیگری وجوب اکرام دارن. چه نکته ای داره که من حالا که میخوام ایجاب کنم، تحریک کنم، مکلف رو به خصوص انسان عالم تحریک کنم؟ یه نوع لغویت عرفیه اینجا وجود داره. این در لابلای فرمایشات مرحوم آقای صدر تو همین بحث اشاره به این نکته شده که متعارفاً اگر افراد طبیعت همه افرادشون ملاک وجوبی داشته باشن و رو ملاک های مختلف داشته باشن، ملاک هاشون یک سنخ نباشه، ما نمیاییم انشاء برای هر کدوم یک انشای جداگونه بکنیم. یه باره بگو، میگفتش که اگر 1000 تومن پول گیرت بیاد، به تریاقی گفتن 1000 تومن پول گیرت بیاد چیکار میکنی؟ گفت 4 قسمتش میکنم، 250 تومنشو میدم تریاق میکشم، 250 تریاق میکشم معتاد، 250 تومن دومش رو هم میدم تریاق میکشم، 250 تومن سومش هم میدم تریاق میکشم، 250 تومن چهارمش هم میدم تریاق میکشم. اینجا شما میگید آخو دماغ را خفه کردی، بگو همه میدم تریاق میکشم دیگه. این گاهی این خودش این چیزهای مختلف رو که میگه یک نوع اصلا خلاف طبع اولیه انسان هاست که اینجور تعبیر کنن. اینی که ما الان میخندیم که چرا اینجور تعبیر کردی، لطافت این جمله به اینی که غیر متعارفه، متعارف انسان ها خب میگه 10000 تومان گیرت بیا، میگه همه شو میدم تریاک. نه، این گاهی اوقات میخواد خیلی تک وصلش نسبولش خاطر این نه حالا ممکن در مقام تلفظش نباشه اون، ولی میخواد هی اینقدر این قضیه رو تکرار کنه که همون وصفلهش نسفلهشی که احساس میکنه یه بار دیگه زود تموم میشه. نه حالا هم ببینید شما همینی که این احساس میکنید که این یه حالت خاصیه، لبخند به لباتون میشینه و امثال اینا، این لبخند زدن ها در خاطر این هست که خلاف انتظار انسانه. انتظار انسان این هست که کسی که در احکام مختلف داشته باشه، این خودش این هست که به طور متعارف در این جور موارد اگه من بگم نصفش رو میدم تریاک میکشم، یعنی نصف دیگه شو کردم این کارو باش نمی کنم، ممکنه حالا اون نصف دیگه شم یه چاره میشه باز بدم تریاک میکشم، ولی اگه تمام نصف دیگه شم قرار باشه تریاک میکشم، این خلاف طب اولیه است. بعد خب حالا اون یه اینا همه یه چیزها خاصیه، بگیم که یه مخاطبی هست که مخاطب غیر آسی رو آسی فعل جمله رو فرض کنیم، بگیم حالا میبینیم بچه من، میگم که تمام نمازاشو که نمیخونه، میگم نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو بخونه، نماز صبح اون رو نمیخوام چون میبینم که اگر همه رو یه باره بگم، اونا یه حالتهای خاصی به طور متعارف معمول موارد که انسان ها قیدی رو میزنه، این قید به خاطر این معمولا اینجوری هست که نمیخوام بازم دائمی نمیخوام بگم، معمولا انسان ها اگر نسبت به تمام افراد طبیعت اراده داشته باشد، این اراده رو با انشاء وحدانی بیان می کند نه با انشاءات عدیده. خلاصه کلام اینه، نوعا اگر همه افراد طبیعت مراد متکلم باشه برای ابراز این اراده و برای تحقق بخشیدن به این اراده، با یک انشاء اقدام می کنه. انشاءات عدیده در موارد خاصی است که طرف یک عنایت‌های ویژه‌ای داره، یه نکات خاصی داره که حالا نکات خاص هم عرض می‌کنیم گاهی اوقات چه نکاتی ممکنه باشه. ما
اصل داریم اون موارد خاصی که نمی‌خواد یا نمی‌تونه آن بیان کنه رو چجوری نفهمیم
شما مفهوم معمولاً اینجوریه، یعنی اون چیزی که عرفمون عرف متعارف این شکلی هست که نوعاً اینها اگر حکم روی مطلق رفته باشه، انشاء رو مطلق میبرم نه انشاء رو مقید، همین متعارف بودن سبب ایجاد یک ظهوری برای مقید میشه در اینکه حکم روی مطلق نرفته. این ظهوری که البته میتونه با یک قرینه، در بعضی موارد این ظهور نیست، نمیخوایم بگیم همیشه این ظهور هست، حالا موارد بعضی مواردش هم الزاما اجمالا عرض میکنم، ولی خب یکی موارد دارید از همینجا بذارید چیزش رو هم اون موارد استثناش رو هم یکی یکی عرض بکنیم بعد بفهم.
درست که فیل جمله بودنش رو تحدید درست بکنه، اما اون تحلیل نکته
تحلیل نکته نه تحلیل نکته این هست که احکام عدیده‌ای که میتوانسته از رو طبیعت برود امکان داشت که ما با چند تا انشاء عرف متعارف دایی نمیبیند که معونه بیشتری صرف کنه چند تا انشاء بکنه.
این میاد مطلق نبودنش رو دست میزنه و فعل جمله بودنش.
خب بله همین دیگه،
سنخون حکم بودنش
سنخون همین دیگه، حکم مطلق نیست بله، حکمی که یعنی اصل الوجود اگر قرار باشه تک تک این افراد مورد اراده من باشن ولی به مراتب مختلف،
تک تک این افراد یعنی متعلقات وجود.
ببینید اکرام زید عالم، اکرام تیر انسان عالم و انسان غیر عالم، همه اینها مثلا انسان ده صنفه، من همه این ده صنف رو اراده نسبت به اونها داشته باشم، یه جور این هست که بگم اینو اکرام کن اینو اکرام کن اینو اکرام کن اینو اکرام کن. یکی اینه که همه رو یک کاسه بگم، چه نکته اوغلایی وجود داره که اینو بالاخره همه جو که میخواد اکرام بشه. عرف متعارف مجرد این که ملاکات عدیده هست سبب نمیشه انشاءات رو متعدد کنه. وقتی من میتوانم با یک انشاء وحدانی تمام اراده های خود من رو ابراز کنم، متعارفا نمیام انشاء رو متکرر کنم. تکرر انشاء در جایی هست که حکم رو مطلق نرفته باشه، یعنی یک نوع لغویت عرفی است. من میتونم با یک کلام خلاصش کنم، نه میگم زید و اکرام کن، امرم اکرام کن، بکرم انسان کن، میگه که من ناصرالدین شاه محرم نامی بود شاعر، یه شعری گفته بود ناصرالدین شاه بهش رسید گفتش که داری چیکار می‌کنی؟ گفتم شعر میگم تو مصرای دومش موندم. گفت چی گفتی؟ گفت دیوانه شود محرم در ماه محرم. ناصرالدین شاه گفت در ماه صفر هم ده ماه دیگر هم. در واقع این حالا ما چیز میکنیم یا عهد کردن که دیگر می نخورم در همه اون ببین امشب و فردا شب اونجا که الان که در تخصیص اکثر هست، ولی این که ما میگیم دیوانه شود محرم در ماه محرم در ماه صفر هم ده ماه دیگه، هم میگه از اول چه گفته ماه محرم، پیداست ماه محرم خصوصیت داشته که دیوانه گیه تو را، اونم همینه. یعنی در این که طرف انشاش رو به این منحصر کرده،
فعل جمله مفهوم داره. ببین دو تا مقام، یکی اینکه اثبات کنیم مفهوم فعل جمله را، دو اینکه بگیم این سن خلق حکم نشخص رو توی اونجا
نه نسبت به شخص سن خلق حکم همینه بحث به توجه بفرمایید مال سن خلق بحث سر این هست که می توانست یک وجوب دیگر انشاء کند نه این وجوب رو، وجوب نحوه ایجاد دست خودش بود دیگه، حالا چرا وجوب اختصاصی بکنید؟ خب یه وجوب عام بکن، اونم یه یعنی شما میتوانستید کاری بکنید که از اول وجوب به یک وجوب مطلق انسان رو بیان کنید، انشاء کنید. متعارفاً اگر من اراده داشته باشم نسبت به وجوب اکرام همه انسان‌ها، فرض کنید حالا همین جمله‌ای که من به کار بردم از ناصرالدین شاه، اگر این شکلی بکنه بگه آقای محرم تو موظف هستی در ماه محرم لباس مشکی بپوشی، در ماه صفر هم باید لباس مشکی بپوشی، ده ماه دیگه هم باید لباس مشکی بپوشی، خب میخندن خب بگه همه سال باید لباس مشکی بپوشی دیگه، در ماه محرم لباس مشکی بپوشی، ولو ملاقات شما مختلف باشه، ولو اینکه من وجوبات عدیده ببرم بگم تو باید در محرم لباس مشکی بپوشی یک وجوب، در ماه صفر هم باید لباس مشکی بپوشی اینم یک وجوب، ده ماه دیگر هم باید لباس مشکی بشه یک وجوب، وجوبات عدیده هم باشه، این نحوه انشاء احکام نیست. اگر اراده ها اراده نسبت به طبیعت تعلق گرفته باشه ولی اون مراتب متعدد باشه، برای ابراز این اراده از یک انشاء استفاده میکنن. عرف متعارف یک نوع لغویت عرفیه وجود داره، این تو لابلای فرماشد آقای سرد اینجا هست، درست هم هست، ولی نفهمیدم ایشون درست استفاده خاص نکنه، اینم شخص الحکم رو میخواد با این بیان نفی کنه چی؟ من درست اونو کلام آقای هاشمی یه مقداری مندمج بود فهم مراد ایشون چی میخواد بگه تو همین مفهوم وصف و اینها بحث رو عنوان کرده. اینه که چون بحث در این هست که اگر مولا اراده داشته باشد، ما اون وجوب رو روی مطلق میبره، این که وجوب رو برده رو مقید، کشف میکنیم که مولا ارادهش به مطلق تعلق نگرفته و همین که ما میخواییم همین دیگه
در این حال که در
جمعی
این
شخص رو
بچنه، اما
سعی کنه بچنه نه بله نه چون به این بیان این هست که ولی من دارم یک وجوب خاص، ولی میتوانستم این شخصی که ایجاد کنم مطلق رو ایجاد کنم، نحوه ایجاد کردن دست خودم بود، من میتوانستم وجوب مطلق انسان رو ایجاد کنم، میتوانستم وجوب انسان عالم رو ایجاد کنم. اگر اراده من رو مطلق رفته باشه، نوعا اراده مطلق رو و اون برکاتش هم متعدد باشه، با یک انشاء اینها بیان میشه نه با انشاءات عدیده. و این که من اون انشایی رو که آوردم بردم رو مقید، پیداست خصوصیت داشته، تزیقی در دایره اراده مولا وجود داشته باشه. و اینه که
جا توی اونجا که جمله ایجابیه باشه، ما اینطور میگیم، شما اینطور میفهمید که طبیعت از اونجا هست که طبیعت محموله، ظهورت این داره که رو همه افراد میخواسته. خب این اصلا مشکل ساز نیست جمله انشا، یعنی چرا تعبیر کنیم که جمله انشایی چون خاصه مشکل سازه؟ جمله انشایی انشاش خاصه و الا متعلق انشا،
نه انشا یه وجوب رو دارم ایجاد میکنم دیگه،
درسته یه وجوبه
ولی همه وجوباتی که ایجاد نمیکنم
متعلقش، مگه نمیگیم که میتونست مطلق باشه لکن
نه، حالا مقید شده، حالا که مقید شده شما به چه بیان اثبات میکنید که مطلق روش وجوب نرفته؟ این وجوب نرفته رو مطلق، قبول، شاید وجوب دیگه رفته باشه. صحبت سر اینه که اگر قرار بود وجوب دیگه رو مطلق رفته بود، مقید نمی آورده، شو نمی کرد. انشاء مطلق مغنی از انشاء مقیده. این که ما دیدیم انشاء مقید رو کرده که مغنی از اون نیست، می فهمیم که ارادهش مطلق تعلق نگرفته بود. اگه ارادهش مطلق تعلق گرفته بود، به جای انشاء مقید انشاء مطلق می کرد. و این نکته ای هست که باعث میشه که مفهوم سالب جزئیه رو استفاده کنه. البته در یه سری موارد این سالب جزئیه چیز نداره، جایی که حالا من لیستش رو میگم توضیحاتش باشه برای این بعد. یه سری مواردش در پاسخ سوال، در فرد خفی، در قید غالبی، حالا این سه مورد رو
مدمنات
چی؟ حالا یکی یکی صحبت میکنیم در تک تک رو اینا، یکی یکی تو اینها، اینا هر کدوم نیاز به بحث داره که این در این موارد به نظر میرسه که مفهوم ولو به نحو سالب جزئی هم ثابت نشده، در پاسخ سوال، در عرض کنم قید غالبی و قید مخفی. این حالا اینا رو ملاحظه فرمایید تا مثلا الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.